آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان جان سلام. دکتر قطب دین صادقی و کافکا با من سخن بگو.
سلام و درود فراوان بر شما و همه دوستان شبکتون.
زنده باشید آقای دکتر. از شکلگیری نمایش کافکا با من سخن بگو برامون بفرمایید.
حدود 20-25 سال پیش مریض بودم، بعد برای اینکه اوقاتو پر بکنم نگاه کردم چی بخونم. در لحظات بحرانی من کارهای بزرگی میخونم. یک دفعه کتاب کافکا دیدم و دوباره مجموع آثارش رو نشستم با اون کتابی که گوستاو یانوش از گفتگوهاش با کافکا ثبت کرده و ترجمه شده، اون یه بار دیگه خوندم و این جرقه تو ذهنم زد که راجع به کافکا با اون روح بزرگ، رنجهای بسیار و قلم تواناش، حیف آدم سخنی نگه، نمایشی نسازه. آدمای بزرگ همیشه برای من الگوهای راهگشایی بودن که تونستن بسیاری از پرسش های بزرگ برای هم برای مطرح بکنن، هم این که بسیار اوقات جواب برای ما بردن. کافکا یکی از اونا بود و نشستم اینه نوشتم. حدود 20-25 سال پیش بود
و این نمایش در واقع نگاهی متفاوت هست به کافکا. شاید زاویه نگاهی که شما زندگی کافکا رو بررسی کردید با تمام در واقع کافکاهایی که روی صحنه رفته و مربوط به کافکا بوده نمایش ها متفاوت هست. شما از زاویه‌ای دارید نگاه میکنید کافکا رو که شاید به ندرت بررسی شده.
بله، برای این که یکی از بزرگانیست که ذهنیتش بسیار نیرومنده. اگر من تعریف اکسپرسیونیسم رو اینجوری بگم که ماجرا، حادثه و همه رویدادها از زاویه ذهنی قهرمان مرکزی دیده میشه و این ذهنیت است که بر عینیت میچربه، برای من این نمایش نامه و زندگی کافکا و شخصیتش اینجوریه. یک ذهنیت پیچیده پر از حفره‌ها و ترس‌ها و هراس‌ها داره که ناشی از چند چیز، اقلیت بودنشون در پراگ، زبان آلمانی نوشتنشونه که بازم اونجا اقلیته، و بعد وحشتی که از پدر داشته برای اینکه یک مرد به تمام معنا درشت و خشن بوده، و این پیچیدگی های روانشناسانه راستشو بخواید باعث شده که هیچ کس مثل کافکا نگه که فردانیت انسان چقدر در معرض تهدید هر نوع تجمعه، هر نوع گروهه، هر نوع، چه خونه باشه، چه دانشگاه باشه، چه حزب باشه، چه این جمع رو دشمن فرد میدونه. و راستش بخوای از زاویه شخصیت ناهنجار زجر کشیده این انسان گرفتار حراس اینو نوشتم و کارگردانی کردم.
و خشونت در زیر لایه های این متن وجود داره و ساری و جاریه، در حالی که در شکل ظاهری تظاهر به خشونت وجود نداره.
بله دقیقا، مکانیسم خشونتی که وجود داره، میدونی که یکی از تفاوتهایی که جامعه آزاد با جامعه توتالیتر یا خودکامه داره همینه. در جامعه آزاد شما آزادید مگر اینکه ثابت بشه گناهی کردید و بیان شما رو میگیرن. در جامعه خودکامه یا توتالیتر شما گناهکارید و اینکه ثابت کنید بیگناهید. دقیقا این مسئله در محاکمه است. صبح بیدار میشه میگن باید یه لایحه بنویسی ثابت کنی بیگناهی. تمام رمان گردش این با پدرشه، برای دیدن وکلا، آدمایی که پرونده اینجوری داشتن که چجوری دفاع کنه. آخر سرم میگه من همچین دفاعی نمی کنم، البته کشته میشه. یعنی این خشونت توی مکانیسم بیرحمی یک جامعه به هر حال توتالیتره که به فرد این بخت این فرصت رو نمیده که آزادی خودشو زندگی بکنه. من چیزایی که از قطعاتی از رمان هاش آوردم همش گویای اینه. بله، از شدت رنگ ها زرباهنگ حرکت و بعد تازشی که در دیالوگ ها وجود داره اون خشونت به شکل زیبا شناسانه آوردم. راست شو بخوای حرکت فیزیکی نیست، کسی کسی رو نمیزنه، ولی ترکیب همه اینها باعث شده که شما اون فضای زجرآور رو برای این موجود حساس کاملا مشاهده بکنید. به نظر من بی خودم نبوده که هم جوامع توتالیتر مثل فاشیستا یا کمونیستا آثارش رو سوزوندن و خودش ممنوع کردن، بلکه اون یه حق با فرده، حق با جمع نیست. یه مقدار اینه راستشو بخوای، چون که همواره اعتراض داره علیه این فشاری که به این روح حساس که از کودکی داشته. این جالبه، درکش حیرت انگیز از کودکی در مورد مکانیسم های فشار، و من خواستم این رو تو زیباشناسی صحنه در بیارم.
و در واقع این دادگاه نقد قدرت هم هست یه جوره.
بله، همه یه شکلهای متکثرن دیگه. اون پدر میتونه هر نوع تشکیلاتی باشه، هر نوع حزب، سازمان، دولت، چی میدونم، وزارتخونه، اینا باشه. مهم اونه که به فرد فرصت شکوفایی، آزادی، حق انتخاب اینا ندن. میگم در همین 100 سال گذشته هم کمونیستا هم فاشیستا آثارش هم ممنوع کرده، هم سوزوندن، اصلا در حد یک فوش بوده کافکا. ولی روز به روز به نظر من الان بیشتر کشف میشه، بیشتر خونده میشه، بیشتر از این هویت فرد دفاع میشه، و اینا به نظر من نکات مثبتی که برای جامعه تئاتری ما خیلی لازمه.
و جایی در نمایش گفته میشه که کافکا و آثارش و نگاهش در واقع فردیتش خود زندگی است.
دقیقاً، یعنی همه ما اینو تجربه میکنیم در زندگی روزمره ها به اشکال گوناگون. مثلا فرض کنید احکامی که بعضی وقتا خانواده ها بدون درک انتخابای شما، هویت شما، حساسیت های شما برای شما تصمیم میگیرن، ربطی هم به زن و مرد نداره، دختر و پسر نداره، همه یه بعضی وقتا زندانی داوری ها و احکام، حتی دوست داشتنی ها، نه از روی کینه و این، از روی حسنیت این کار میکنن. میشیم یا در یک محیط نمیگذارن شما اون شکوفایی درونیتون، اون کاری که بخواید بکنید، اون هنری که میخواید پیگیری بکنید، شغلی که میخواید بگید، چه میدونم، انواع تجلی این شکوفایی فردی و آزادی فردی هست که بدبختانه مورد هجوم واقع میشه. ما باید در یک زندگی مدنی پیشرفته برای این مسائل، مسائل حساس، واقعا انگشت بگذاریم.
و آقای دکتر، موسیقی، دکور، صحنه و نور ایجاد یک خلأی میکنه برای تماشاگر، و در واقع این خلأ همون خلأی است که فکر میکنم به عنوان یک تماشاگر در وجود خود کافکا هم رسوخ کرده و در آثارش و در واقع شکل زیستش داریم میبینیم.
راستش بخوای من دکور رو از کتاب دیدم، صفحات نانوشته که بر کف صحنه است، صفحات نوشته که اتفاقا خط خود کافکا است. بعد همه اون 4 شخصیت دیگه هم علاوه بر خود کافکا از دل کتاب در میان، که 4 پاره از ذهنیت اینن، مثل 4 خواهرشه، اون چه میدونم، اون عشقایی که شناخته، 4 تا رمان بزرگشه، و تنها این بازی ذهنیت گرایانه واقعیت و خیال رو با یک کد بسیار ساده، تبادل کلاه و کتاب، هر جا کلاه پدره، هر جا کتاب کافکاست، و با یک چالاکی در زبان و حرکت نمادها تونستم یه تنوع ایجاد بکنم، تنوع تصویری، و تلاش کردم، پنهان نمی کنم از شما، در دل این قصه پر از رنج و این تنش‌های پایان ناپذیری که این داشته یک چارچوب شاعرانه بهش بدم و با موسیقی پایان اول یا اون لحظاتی که کلاه و کتاب رد و بدل می شد من رگه های شعری دیدم. به نظرم کافکا شاعر بسیار بزرگی، یعنی فقط رنجش نیست، تغزل و زیبایی هایی که مثال می زنه دیده و زیسته حتی در عشقش قابل احترامه. اونم خواستم بیارم که یک پاگردی هم باشه در ذهن برای تماشاگر، یک لذت عاطفی هم ببره.
البته که لذت‌های تماشای نمایش بسیار، حیفم میاد این رو به عنوان سوال آخر میخوام مطرح بکنم. آقای دکتر، از میزانسن‌های فوق‌العاده نورتون برامون میخوام بگین در این نمایش که جنبه استادی شما هم تکمیل بشه و شاگردان تئاتر هم از این مکتب بیاموزن، هر کسی که میشنوه این گزارش رو و این مصاحبه رو.
راستش بخواید در اکسپرسیونیسم تداوم رنگ وجود نداره، تاشه، رنگ تنده، برای اینکه پرش‌های ذهنی و حسیه. من چند نور رو تعریف کردم، مثلا هرچی که نور آبیه در مورد زندگی درونی و کتاب و ایناست. لحظاتی که با پدر داشت در جا زرد می شد، یک رابطه تلخ تند تهاجمی است. یا مثلا لحظاتی که رمان می خوند بنفشش کردم مثلا میگم، و پایان که به مرگش نزدیک میشه و تابوت رو کشف میکنه تازه این فهمه پدری در کار نیست، اینا همه بر تابوت خالی پر از کتاب میگه، اونجا رنگ سرخه. به نظرم این رنگ ها معنادارند در ارتباط با موقعیت های حسی و فکری و در ارتباط با چیزایی است که ما نقل کردیم. همون قد کتاباش، پاساژهایی، بخشی از کتاباش رو که آوردم به دقت انتخاب کردم، برای مهم بود. همون قد دیالوگایی که با پدرش داشت که مجموعه هوشمندی اون رو نشون میده. کافکا درست نویسنده است ولی یک نویسنده عادی نیست، به نظر من یک نویسنده بسیار باهوشه و این لایه های گوناگون هوش، تغزل، احساس و رنجهاش منو هدایت کرد به سمت اینکه حالا بیام یک برای هر کدوم یک رنگ پیدا کنم.
ممنونم آقای دکتر صادقی عزیز که مثل همیشه با هوشمندی و خیلی پیگیر پاسخگوی سوالات ما بودید. اگر کلام نگفته هست، تریبون تیبال با افتخار میزبان شما.
من سپاسگزار شما هستم به خاطر همتی که کردید در دفاع از آثار حرفه‌ای هنری که جنبه پول محوری ندارن، جنبه تجاری ندارن. من این کار رو برای تربیت حرفه‌ای دانشگاهیم انجام دادم، یک کار فرهنگی هنریه، کاری که برای چهار تا چهره باش پول پاره کنیم اصلا اینا نیست. دوستان من به شدت با من موافق نبودن، گفتن چه دوتا چهره بیار که همه با کله میان. گفتم نه، بگذار ما که میگیم که اون نمایشای پول محور فقط برای یک سودجویی است و اعتقادم بر اینه، حالا خودمون، حالا من انتقاد نمی کنم، جامعه هر نوع تئاتر رو احتیاج داره، حالا اون تئاتری که ما اعتقاد داریم درسته، ارزش‌های نهفته درونی و ساختاری و معنایی داره، حالا اونو انجام بدیم. و به همین دلیل خیلی دوست دارم که این نقطات فراموش نشه، این تقویت بشه، تبلیغ بشه تا مردم این جنبه از تئاتر رو هم بشناسن، فقط تئاتر تجاری رو در نیابن. همین، عرض دیگه ندارم، سپاسگزارم.
دوستان خوبم، ممنون که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.